درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز در همه جای جهان، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب چهارشنبه 21 فروردین ایرانی رو همچون همه شبها در طول هفته با نگاهی بر سرخط همه مطالب منتخب میگشایم. موجی از واکنش‌های همپوشان همه گروه‌های سیاسی ایران در دفاع از نهاد نظامیان سپاه پاسداران، همزمان تمایل آشکار تندروها در سوق‌دهی ایران به سمت یک جنگ نظامی با آمریکا و البته اظهار نگرانی برخی از نیروهای میانه روها از گسترش تنش میان سپاه و آمریکا، در سوی دیگر حرکت گام به گام جمهوری اسلامی ایران برای خروج کامل از توافقنامه برجام، بازگشت مجدد و بی سر و صدای نهادهای دولتی به تلگرام یک سال پس از آغاز فیلترینگ این پیام رسان محبوب و اجتماعی در ایران، گسترش بی اعتمادی شهروندان سیل زده به حکومت برای کمک رسانی به حادثه دیدگان سیل اخیر، و در عرصه اقتصاد تنش در بازار ارزی ایران و کاهش لحظه به لحظه و مجدد ارزش پول ملی همزمان با نزدیک شدن تورم کشور به 50% بر اساس آمارهای رسمی، و بالاخره در عرصه منطقه‌ای کماکان واکنش ها به نتایج انتخابات شهرداری ها و شوراها در کشور همسایه ترکیه و تردیدها نسبت به حمایت عمومی از رئیس جمهور حاکم، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 21 فروردین ایرانی برابر با 10 آوریل سال 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهم آمد. درودی دوباره همینک و در آغاز صفحه یک رو با آخرین و تازه ترین واکنش ها به در واقع قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروه های تروریستی آمریکا آغاز میکنیم که تقریبا تمامی روزنامه های اصلی چاپ تهران در صفحه یک خود مطالبی مرتبط با قرار گرفتن نام سپاه در لیست تروریستی آمریکا منتشر کرده بودند. از زوایای مختلف به این موضوع نگاه کردند و هر کدام نیز به فراخور سمت و سو و جهتگیری های سیاسیشان به نوعی به این مسئله در سطح وسیع پرداختند. البته مانند همیشه سخنان روز گذشته آقای خامنه ای هم در صفحه یک بیشتر روزنامه ها جای گرفته بود که خب خشم خود رو از اقدام ترامپ، البته با ادبیاتی خاص و بیان کلماتی نسبتا ناشایست، به نمایش گذاشت که عادت دیرینه این فقیه حاکم در ایران است. الو ایوها، نگاه میکنم به برخی از روزنامه های اصلی، از جمله عصر ایرانیان سخنان خامنه ای رو همون گونه که میبینید با تیتر گربه رقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نخواهد رسید منتشر کرد، که البته با همین واژگان در تمامی روزنامه ها نیز با همین ادبیات منعکس شده بود، گویی یا فرمان تیتر زدن نیز از یک اداره خاصی به رسانه‌ها دیشب رسیده بود. خامنه ای در بخش از اظهارات خود اشاره کرد که آمریکایی ها به خیال خود علیه سپاه نقشه می کشند و گربه رقصانی می کنند. البته این خباثت ها به جایی نخواهد رسید و دشمنان جمهوری اسلامی مانند ترامپ و احمق های دوروبر نظام حاکمه آمریکا در حال حرکت به سمت حزیز هستند.
برای همینه که می بینید چه گربه رقصونی برای سپاه آمریکایی ها می کنند. البته به جایی هم نمی رسه، داره حرکت می کنه به خیال این که به سمت قله میره، در حالی که داره به سمت حزیز میره. او الذین کفروان، یعنی ترامپ، یعنی همین شیاطین اشرار و احمق های دوروبر نظام حاکمه آمریکا، اینا.
برخی دیگر از روزنامه ها نیز تصاویری از نمایش نمایندگان مجلس رو که با لباس سپاه در صحن مجلس حضور یافته بودند منتشر کردند که میبینید. حتی روزنامه های اصلاح طلب هم به چشم میخورد، از جمله روزنامه اعتماد رو میبینیم و همینطور روزنامه اصولگرای جوان و یا وطن امروز به چشم میخورد و بسیاری دیگر از روزنامه ها که همگی به انعکاس آن پرداختند. اما کیهان، روزنامه های تندرو از جمله کیهان باز هم با انتشار مطلبی با عنوان سپاه خلیج فارس را گورستان نظامیان شما می کند، نیروهای آمریکایی در منطقه را به حمله نظامی تهدید کرده. این روزنامه حتی کشورهایی رو که نیروهای آمریکایی در آنجا مستقر هستند رو نیز تهدید کرده بود. از جمله نوشته بود که قرار دادن سپاه در لیست سازمانهای تروریستی مشروعیت سپاه رو برای دفاع از خود در برابر نیروهای آمریکا افزایش می‌دهد و هزینه اصلی آن متوجه امریکا و نیروهای نظامی و تجهیزات آن در منطقه و دولت‌های میزبان این پایگاه‌ها خواهد شد. عملاً به نحوی سایر کشورهای همسایه را هم تهدید کرد که یعنی شما رو به وقت لزوم خواهیم زد. البته در سوی دیگر روزنامه آرمان که به اصلاح طلبان نزدیک است، خواهان آرامش بیشتر در برخورد با این موضوع شد. آرمان در مطلبی به عنوان تله ترامپ سپاه آغازگر حمله نباشد، به نقل از فریدون مجلسی دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاسی نوشت که آمریکا و ترامپ مدت هاست برای ایران و سپاه پاسداران در خلیج فارس دام پهن کرده تا شرایطی به وجود آید که سپاه آغازگر جنگ باشد. آرمان، روزنامه‌ای که عمدتاً دیدگاه‌های خاندان هاشمی و حسن روحانی رو منعکس می‌کند، در بخشی از این مطلب اشاره کرد که اگر نیروهای مسلح ایران به خصوص سپاه قصد کند پاسخ عملی به اقدام ترامپ بدهد، به احتمال زیاد با پاسخ آمریکا همراه خواهد شد که در نهایت نیز به تنش و جنگ احتمالی در خاورمیانه تبدیل خواهد شد. امریکا گویی و برخی از نیروهای دست راستی خواهان آنند. از پارلمان پرنمایش و شور نمایندگان مجلس به تازه ترین تهدیدهای تندروها به مسئله هسته‌ای می‌پردازیم که همزمان با اعلام قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، حسن روحانی با افتتاح نمایشی چند دستگاه سانتریفیوژ عملاً آمریکا را تهدید به رونمایی از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر کرد. بسان بچگان،
دانشمندان کشورمان امروز با دست پر به استقبال روز ملی فناوری هسته‌ای آمدند. رونمایی از 114 دستاورد هسته‌ای،
نصب زنجیره بیستایی ماشین سانتریفیوژ IR6 رو آغاز بفرمایید علی برکت الله.
در این میان روزنامه خراسان در مطلبی به عنوان گام بلند ایران برای غنی‌سازی 10 برابری از آغاز نصب زنجیره بیستایی سانتریفیوژهای IR6 در نطنز خبر داد. خراسان سپس سخنان روحانی رو منتشر کرد که خطاب با آمریکا گفته بود بدانید که امروز ما زنجیره 20 تایی از سانتریفیوژهای IR6 رو افتتاح کردیم و اگر باز هم بیش از این به ظلم ادامه دهید، در آینده نه چندان دور زنجیره IR8 یا 8 رو رونمایی خواهیم کرد. حسب گزارش خراسان و بسیاری روزنامه‌های دیگر، روحانی همچنین در سخنان خود بقیه طرف‌های برجام رو تهدید کرد و گفت که من به 5 به علاوه 1 میگویم و آن 5 به علاوه 1 یکیش زد زیر تعهدش و رفت و آن 5 تای دیگر میگویم به وظایفتان عمل کنید. ما صبر میکنیم و صبر کردیم، اما صبر ما هم آستانه ای دارد. اشاره نمایم که قدرت‌های غربی نسبت به ادامه پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر اورانیوم ابراز نگرانی کردند و این نگرانی رو دارم که جمهوری اسلامی از این طریق نهایتاً به بمب اتم دست یابد و کشورهای همپیمان آنها در منطقه رو نیز تهدید کند. در حال حاضر عملاً با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نیز هرچند بسیار آهسته و با احتیاط به سمت خروج از برجام گام بر می دارد. خبرها و نظرها رو ورق می‌زنیم با سایر موضوعات منتخب. بازگشت دولت به پیام‌رسان تلگرام پس از یک سال مرتوجه نرم و نهان برخی رسانه‌ها واقع شد که جمهوری اسلامی باز هم شکست خورده به نقطه صفر بازگشت. از جمله روزنامه صدای اصلاحات که به تحول خواهان ایران نزدیک است با انتشار یادداشتی به عنوان هجرت مجازی دولت در صفحه یک خود به همین موضوع پرداخت. این روزنامه از شکست پروژه تندروها برای سانسور خبر داد. صدای اصلاحات در این مطلب اشاره می‌کرد که فیلترینگ تلگرام و کاربرد آن با فیلتر شکن‌های مختلف با آنکه در ابتدا مخالفان و منتقدان زیادی داشت و بسیاری از مردم اقدام وزیر ارتباطات و رئیس جمهور رو مورد انتقاد قرار دادند، جای خود رو در جامعه باز کرد و به تدریج به امری عادی در میان مردم تبدیل شد و فیلترینگ جزوی از زندگی شد. اما گذشت زمان نشان داد که پروژه فیلترینگ عملاً به شکست محکوم شد، چرا که نقش پیام رسانی تلگرام و تأثیرگذاری آن در اتفاقات مهم کشور به حدی بود که دولت نیز به ناچار حاضر به پذیرش شکست و بازگشت به آن شد و کانال تلگرامی ریاست جمهوری که بعد از فیلتر شدن تلگرام به پیام رسانهای داخلی روی آورد دوباره فعالیت خود رو در تلگرام آغاز کرد. نکته که بایستی در این حوزه خاص اشاره کنم آن که صدای اصلاحات هیچ اشاره نکرد که ریاست جمهوری ایران سال گذشته پس از اعلام خروج تشکیلات خامنه ای از تلگرام مجبور شد همچون دیگر بخش های حکومت از این پیام رسان خارج شود. علی ای حال صدای اصلاحات در بخش دیگری از مطلب خود اشاره می کرد که سانسورها و ایجاد محدودیت ها تنها منجر به تعمیق بی‌اعتمادی میان دولت و مردم می شود. بزرگترین آرزی که حالا دولت خود بزرگترین اعتراف کننده به آن است. محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم که علاوه بر نهادهای دولتی برخی از نهادهای تحت امر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم مثل صدا و سیما هم تقریبا بدون سر و صدا باز به تلگرام بازگشتند و پیوستند. از جدال‌ها در جهان مجازی به ستیزها و سر و صداها در زمین سیل و سیلاب‌ها می‌پردازیم که بازتاب بی‌اعتمادی شهروندان نسبت به حاکمیت در امداد رسانی به مردم آسیب دیده بسیار وسیع شد. در میان روزنامه همدلی که از قضا تنها روزنامه‌ای بود که به موضوع سبزپوشان سپاه نپرداخت در مطلبی به این بی‌اعتمادی اشاره کرد که نشان از بی‌اعتمادی گسترده‌تری در تمام زمینه‌ها به جمهوری اسلامی است. همدلی در این مطلبی موضوع این گونه شرح داد که در زمان‌های بحران در کشور مردم به مراجع رسمی برای اهدای کمک اعتماد ندارند و این موضوع در زلزله کرمانشاه نیز خود را نشان داد، به نحوی که مردم یا به چهره‌های شناخته شده عالم هنر و ورزش و سیاست اعتماد کردند و کمک های نقدی یا غیر نقدی خود رو به آنان سپردن یا خود به محل حادثه رفتن و کمک هایشان رو حضوری به زلزله زده ها اهدا کردند. در سیل امسال نیز این روند ادامه پیدا کرد. بسیاری از مردم ترجیح دادن تجربه زلزله کرمانشاه رو تکرار کنند. روزنامه تحول خواه همدلی همچنین به رفتار مسئولان در قبال مردم انتقاد داشت و با اشاره به رفتار زشت استاندار خوزستان که یک انتقاد ساده پیرمرد سیل زده رو بر نتابید نوشته بود که مردم استانهای سیل زده یک شب زندگیشان را آب برد و طبیعی است بسیاری از آنان دچار نگرانی و استرس و تنش باشند. بنابراین بایستی در این شرایط هم نیروهای امدادی و هم مسئولان وضعیت آنان رو درک کرده و با سعه صدر با آنان برخورد کنند، نمانند استاندار خوزستان با انگ مخالف نظام مطالبه ی آنان رو نادیده بگیرند. در بخش دیگری از نوشتار همدلی اشاره شد که واقعیت این است که برخی از مسئولان کشور نه تنها خود رو ولی نعمت مردم فرض می کنند، بلکه حاضرند برای توجیه کمکاری خود و با ژست دفاع از نظام از جیب نظام هزینه کنند. با همین زمینه و مضمون روزنامه کسب و کار هم از جمله معدود روزنامه هایی بود که امروز در صفحه یک خود به جای انتشار تصاویر نمایش نمایندگان با لباس سپاه در مجلس به سیل زدگان بپردازد. در مطلبی با عنوان توزیع نابرابر محموله های کمکی به موضوع مشکلات مردم سیل زده پرداخت. این روزنامه در بخش از مطلب خود اشاره می کرد که یکی از گلایه هایی که مردم سیل زده در استانهای مختلف کشور از جمله خوزستان، لرستان، ایلام و سایر نقاط آسیب دیده از سازمان های امداد و نجات دارند همانا توزیع نابرابر محموله های کمکی بود، به طوری که عمده این اقلام در اختیار افراد محدودی قرار گرفت، در حالی که بسیاری از مردم قادر به دریافت یک مورد از این اقلام هم نشده بودند. خبرها و نظرها رو در حوزه اقتصاد پی میگیرم با ادامه نوسانهای ارزی طی هفته جاری و افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران که موجب نگرانیهای تازه در سطوح مختلف مردم شد. در این میان روزنامه مردم سالاری در مطلبی به عنوان بازگشت التهاب به بازار عنوان کرد که بازار ارز و سکه روز سه‌شنبه ملتهب ترین روز کاری در سال جدید رو تجربه کرد. حسب گزارش مردم سالاری قیمت سکه بهارآزادی و دلار آمریکا در روز گذشته در بازار آزاد با جهش قابل توجهی روبرو شد و هر دلار آمریکا 14500 تومان شد. سکه نیز در خط مقاومت نرخ 5,100,000 تومان رو شکست. مردم سالاری دلیل این تلاطم رو تصمیم ایالات متحده آمریکا ذکر کرد و اشاره داشت که مهمترین دلیلی که از روز دوشنبه هفته جاری باعث افزایش قیمت ارز و سکه در بازار آزاد ایران شد، تصمیم دولت آمریکا با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بود. جهش دوباره در بازار ارز در حالی صورت می‌گیرد که خب به یاد داریم رئیس کل بانک مرکزی ایران در روز اول هفته جاری مدعی شد که بازار ارز کنترل شده و جای نگرانی در این خصوص نیست، اما در پی افزایش قیمت دلار به جای ارائه راهکار و تمهید اندیشه لازم برای این مشکل مثل همه همگنان خود، مثل سایر مقامات نظام، توطئه دشمنان رو بهانه‌ای برای فرار از بیکفایتیش یافت و اعلام کرد که گزارش‌های محرمانه‌ای از کشورهای همسایه به ایشان رسید که دشمنان برای برهم زدن بازار ارز برنامه‌ریزی کردند. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، ارزش ریال ایران از 40 سال پیش که جمهوری اسلامی در کشور مستقر شد به طور مرتب رو به کاهش گذشت. آخرین قیمت دلار پیش از انقلاب 57 حدود 7 تومان بود که اکنون به 14400 تومان رسیده است. از روند افزایشی نرخ دلار به شاخص دیگر اقتصاد ایران یعنی میزان فزاینده تورم می‌پردازیم که کماکان در حال رشد است و گویا به 50% نزدیک شد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان میزان واقعی تورم در ایران رو بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده یه مقامات رسمی میدانند. علی حال در میان روزنامه سیاست روز در مطلبی با عنوان بنویسید تورم 23% بخوانید 47.5% از تناقض میان آمار رسمی مرکز آمار با سخنان روحانی انتقاد کرد. به نوشته روزنامه سیاست روز آقای روحانی گفت که تورم سال 97 به رقم 23 رسید و آن امتیاز تک رقمی تورم را از دست دادیم. اما سال آینده سال مهار تورم است و بایستی رشد تورم را کنترل کنیم و کاهش دهیم. این روزنامه در ادامه عنوان می‌کرد که این رقم اعلام شده از سوی روحانی یک طرف قضیه است، اما سمت دیگر داستان آنجاست که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در اسفند پارسال تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به 47.5% رسید. آمارهایی که نه تنها با یکدیگر همخوانی ندارد، بلکه تفاوت فاحش و قابل توجهی نیز دارد. در سوی دیگر و در حالی که بیشین مردم ایران با گرانی و بیکاری و تورم دست به گریبان هستند، روزنامه ابرار از افزایش قیمت آب و برق طی چند روز آینده خبر داد. این روزنامه در مطلبی به عنوان افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت 98 عنوان کرد که به زودی و از ابتدای اردیبهشت نرخ آب و برق 7% افزایش خواهد یافت. گویا به ریشخند وعده خمینی هستن که گفته بود آب و برق را هم مجانی میکنیم. و در وقت باقی مانده با تک رویدادی از حوزه منطقه‌ای خبرها و نظرها رو به پایان میبریم. به ترکیه کشور همسایه عبور میکنیم که نتیجه انتخابات شهرداری ها در این کشور به چالشی برای رئیس جمهوری این کشور تبدیل شد. در این میان روزنامه ابتکار در مطلبی به عنوان اردوغان بر سر دوراهی سرنوشت ساز به تبعات سیاسی و اقتصادی شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات شوراها در این کشور پرداخت. به نوشته این روزنامه در این انتخابات حزب حاکم در رقابتی نزدیک با حزب جمهوری خواه خلق در شهرهای مثل آنکارا، استانبول و ازمیر شکست رو پذیرفت و در حالی که حزب عدالت و توسعه یعنی حزب حاکم 9 روز پس از انجام انتخابات شوراها درخواست برگزاری انتخابات مجدد در استانبول را داشت، شورای عالی انتخابات ترکیه بازشماری آرا در تمامی مناطق استانبول را رد کرد و اعلام داشت که تنها 51 صندوق در این شهر بازشماری می شود. از منظر نویسنده روزنامه ابتکار در واقع انتخابات شوراها در ترکیه نخستین انتخابات پس از همه پرسی سال 2018 در ترکیه است که پس از وقایع انتخابات پارلمانی و کودتا در این کشور در واقع نوعی همه پرسی دوم برای حزب عدالت و توسعه در شرایط دشوار اقتصادی محسوب شده و میتواند روند سیاست داخلی این کشور رو نیز بیش از پیش دستخوش تغییر کند. این روزنامه از جمله اشاره داشت که با توجه به شرایط اقتصادی که بنابر آمار و ارقام موجود سبب کاهش ارزش پول ملی ترکیه شده و نرخ تورم رو به بالای 20% و نرخ بیکاری رو به 11% رسانده، نتایج انتخابات نشان می‌دهد که حمایت عمومی از حزب عدالت و توسعه یا همان حزب حاکم و شخص اردوغان در واقع رو به پایان هست و با تردید فزاینده مواجه شد. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان می‌رسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.